این نیست. در بین تمام حیوانها و حتی حشرات و آبزیان فقط سگ و خوک نجسن، بقیهشون نجس نیستن. اما حیوانی که خون جهنده داشته باشه و حرام گوشت هم باشد فضلش نجسه. خب موش بله هم حرام گوشته هم خون جهنده داره، فضله موش نجسه. بنابراین اگه جایی رفت آمد کرده نجس نیست. اما جایی که فضله هست، اگه جایی رو فضله پیدا کردن، فضله خشکه، نمیدونن آیا جای اینم نجس شده یا نه، جاش هم نجس نیست، همون خود فضله نجسه. اما اگر نه، مطمئن شدن رطوبتی از فضله سرایت کرده به این مکان، مثلا مشخصه، اگر بله سرایت کرده باشه و مطمئن باشن که این خیس بوده و سرایت کرده و اینجا هم نجس شده، بله اونجا هم نجس هست.
اگر لباس خونی باشه قبل از انداختن در لباسشویی واجبه که عین نجاست رو از بین ببریم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
ماشین لباسشویی با چهار شرط لباس را پاک میکنه. یک، وقتی لباس را خارج کردیم عین نجاست توش نباشه، آب روی لباس ها را بگیره، با آب قلیل دوبار، با آب کر یک بار آب کشی کنه. اگر این کار را میکنه لباس شما پاک. لازم هم نیست قبلا نجاست را برطرف بکنیم، اما اگر این کار را نمیکنه پاک نمیکنه، عین نجاست باقی میمونه، این لباس نجسه و باید دوباره آب کشی بشه. نکته ای که اینجا باید دقت بشه این منظوره ها، اگر عین نجاست باشه این مسئله است، بعضی مواقع عین نجاست برطرفه، رنگ نجاست باقی مونده. رنگ نجاست نجس نیست، اگر این باشه نجسه. انشالله که موفق باشید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده نوشته: بچه با شلوار خیس اومده پیشم و نمیدانم از کجا تا کجا فرش را نجس کرده. تکلیف من در طهارت فرش و سرامیک چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره یادآور میشوند.
اگر مطمئن هستید که شلوارش نجس هست، خب در این صورت اون جایی که مطمئن هستید که رطوبت این شلوار به زمین سرایت کرده، فقط همون جاها نجس هست و جاهای دیگه پاک هست و تحقیق هم لازم نیست و بنابر پاکی بگذر.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
الحمد لله، الحمد لله،
صدا صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله صدای دینی الحمد
لله. احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله
رسانه دینی الحمد لله. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه از رادیو معارف هستید. الحمدلله رب العالمین یک بار دیگه این فرصت برامون اتفاق افتاد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد حالی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشالله بتونیم در سایه عمل کردنه به اونها رذیله تلخ و خبیث غیبت رو از وجود خودمون دور کنیم. رذیله ای که حسب فرمایش آل الله علیهم السلام خورش سگان جهنم بود. رذیله ای که آیت نفاق بود، نشانه نفاق بود. رذیلتی که نشان دهنده حسادت بود. رذیله ای که نشان دهنده سوء ظن بود. رذیله ای که نشان دهنده دلخوری بود و اینها همه عواملی بود که باعث میشد انسان گرفتار در غیبت بشه. رذیله ای که اگر ما اون رو ترکش بکنیم، ترک غیبت داشته باشیم، تو برنامه قبل استاد الله برامون اشاره کردن این ترک غیبت یک عبادت برای ما محسوب میشه، موجب نجات از آتش جهنم میشه، موجب نصرت و یاری خدای تبارک و تعالی در دنیا و آخرت میشه و همچون صدقه هزار بلا رو از انسان دور میکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجی اون برکاتی که ترک غیبت داره به عنوان یک عبادت رو فرمودید، حالا اگه من این غیبت رو ترک نکنم بخوام ادامه بدم، من یه دوستی داشتم حاجی، حالا من باب خاطره رو، اینا قرار گذاشتن که غیبت نکنن، بعد از اینکه دو روز گذشتهش که اومدن گفتن که خب من با خانومم قرار گذاشتم غیبت نکنم، بعد به یک نتیجه رسیدیم، حالا ما درباره چی با هم دیگه صحبت بکنیم؟ حقیقی رو گفتن ندیم. حالا اگه کسی واقعا اینجوری بخواد اصرار به غیبت داشته باشه و نگاهش به غیبت همچین چیزی باشه، چه عواقبی رو در انتظار باید باشه؟
خب حتما شوخی میکردن، ولی حقیقتا آدم در هر کاری عادت کنه بخواد اون عادتش رو رها کنه سخته و به یه معجزه شبیه. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن رد المعتاد ان عادتهی کالمعجز.
الله
شما اگر بتوانید کسی رو که معتاد به چیزی و از جمله غیبت معتاد شده بخواید نجاتش بدید و از شبت که تا از غیبت کناره بگیره، شما معجزه کرد. یه کار پیامبران هست،
به خاطر همین معادل 10,000 نماز رو مستحب بیاریه.
حقیقتاً کار پیامبر
سخته. آره. خیلی
و میشه، ولی تمرین میخواد دیگه. آره. سخن دارم از استادم نخواهد رفت از یادم که گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته. خب آثار و عواقب. مقدمتاً اون روایتی رو که قبلا خوندیم به نظرم اینجا هم باش کار داریم که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن از سامع للغیبه کالمغتاب. ما چون داریم الان عواقب غیبت رو میگیم و بعد عقوبت آدم های اهل غیبت رو میگیم، یه وقت کسی خیال نکنه که اون کسی هم که غیبت رو گوش میداد اینا عقوبت اون به حساب نمیاد، که اتفاقا اینا هم کاسن هم کیسن هم پیالن هم سفره هستن.
یعنی میتونیم بگیم عواقب اون اهالی جلسه غیبت،
یعنی که گوش به غیبت دادن و لقمه میگیرن و هر سبت که کمک میکنن. روایت از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرموده بودن که ما یه قسمتش رو تو یکی دو تا برنامه قبل خوندیم که اگر کسی پیشش از برادر مؤمنش غیبت بشه و او دفاع کنه، خدای متعال 1000 در رو 1000 باب از شر رو در دنیا و آخرت به روش میبنده. اون روایت ادامه داره که ادامهش اینجا به کار ما میاد که فرمودن فعل لم یرد، میتونست دفاع کنه و دفاع نکرد از برادرش و اعجبه او و بلکه خوشحالش هم میکرد که دیگران داشتن بد میگفتن، کان علیه که وزر من اقتاب، همون وزر و وبالی که گردن آدم اهل غیبته گردن این آقا هم هست که میتوانست از برادر مؤمنش دفاع کنه و این کار رو نکرده. خب اینم روایت دوم که کمک بگیریم و بگیم که چه اون کسی که میتواند به برادر مؤمنش کمک کنه و مدافع اعتبار و آبروش باشه و چه کسی که میچینه کامل به غیبت گوش میده، دوتاشون در این عقوبت شریک.
ای فکر نکنیم این عواقبی که شما میفهمید فقط مال اون کسی که داره غیبت میکنه.
بله،
کسی هم که میشنوه
همینطور، اونی هم که دفاع نمیکنه همینطور، مشترکه.
کلا اون مجلس غیبت دیگه.
آره دیگه، ببینید اگر یادتون باشه اونجا خواستیم اون روایت الغیبت و ادام و کلاب نار رو معنا کنیم، گفتیم از اون روایت فهمیده میشه این مجلس جهنمه.
بله.
این غیبت کننده و غیبت شنونده هر دوتا اهل جهنمن. خود غیبت خورشه و نان خورش به حساب میاد و خود این کاری که اینا دارن میکنن
چهره برزخیشون مثل سگ.
آفرین. این چهره نفس اماره اگر بخواد در غیبت تجسم پیدا کنه
مثل
سگ در میاد. و باز آقا رسول الله فرمودن، خب الان احساس شده عنوان میذاریم میریم جلو.
بفرمایید.
اولین عقوبت و تاوان خفت و خاری در دنیا و آخرت. از اون قبلی هم میشه استفاده کرد که وزر من اقتاب، یه وزر گناه گردنش میفته. من اقتی و اندهو اخوه المسلم، هر کس پیشش از برادر مسلمانش غیبت بشه، فستتا انصرهو، توان رو داره، توانش رو داره که کمکش کنه، فلم ینصرو، کمکش نمی کنه، خزله الله فی الدنیا و الاخره، اون خارو خفیف میکنه در دنیا و آخرت. و باز از آقا امام باقر سلام الله علیه ذیل همین عنوان روایته که هر کس در حضورش از برادر مؤمنش غیبت بشه و به کمک برادر مؤمنش بلند نشه و نخیزه و ازش دفاع نکنه، با این که میتونه دفاع کنه و هو یقدر علی نصرته و عونهی، این کار رو نکنه، شک نکنه که خداوند خفزه الله فی الدنیا و الاخره، خدای متعال در دنیا و آخرت او رو پست میکنه، که مربوط به همون عنوان خاری و خفت به حساب میاد. خب عقوبت دوم دامنگیر شدن گناه. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن هر کس در حضورش پشت سر برادر مؤمنش غیبت بشه و هو یستتی و نصره، هو میتونه کمکش کنه و کمکش نکنه، ادرکهو اسمو فی الدنیا و الاخره، اون گناه دامنگیر خود اینم میشه، یعنی سهم داره که یک جایی یکی مثل اینا پیدا بشه پشت سرشون بشینه یه شکم سیر
گناه
کنه و غیبت کنه دیگه. بله دیگه. خیلی شبیه به نظر من به اون روایت که یادآوری عرض میکنم که گناهش دامنگیرش میشه. کدوم گناه؟
غیبت.
همین گناه کمک نکردن. توقع خدا و اهل بیت این بود میتونست کمک کنه، باید کمک میکرد دیگه،
دفاع میکرد از غیبت شونده،
نکرد این کار،
نکرد.
این یه گناهه، همین گناه دامنش رو میگیره، یک جایی باید ازش دفاع کنن، کسی ازش دفاع
نمیکنه.
و این روایت تداییگر اون روایت از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه است که من ایر مؤمنن به ذنب. خیلی شگفت انگیز این روایت، خدا شاهد، عنایت بفرمایید. آقا رسول الله فرمودن هر کس از مؤمنی تعییر کنه، خردگیری کنه، مشکری کنه، بابت چی؟ به ذنب. حضرت میگه اصلا گناه، اصلا گناه. من عیر مؤمنن به ذنب لم یمت حتی یرتکبه، یه مؤمنی یه گناهی کرده دانسته یا ندانسته، خب یه عده دیگه اومدن خردگیری کردن، مشکری کردن، تروش اووردن، حضرت میفرماید که اینایی که این کارو کردن آنقدر زنده میمانند تا دقیقا همان گناه رو مرتکب بشن. این یعنی دفاع آقا رسول الله از اهل ایمان. صحبت این بود که از مؤمن دفاع کنن دیگه.
درسته.
آقا رسول الله اومد میدان داره دفاع میکنه. من نمیذارم شما بزنید و در برید. دیگه دوران بزن در رو تمام شد. خب دقت بفرمایید، من ایرم مؤمنن بزن بن، تکرار میکنم، مؤمن گناه کرده به هر دلیلی، دانسته ندانسته، خواسته یا ناخواسته، آیا دیگران مجازن و من مجازم که بیام خردگیری کنم تو روش بیارم؟ نه، که اگر این کار رو عمدن بکنم آقا رسول الله میفرماید که تو نمیمیری مگر اینکه همین گناه رو تو مرتکب بشی. نکته اینجاست، من ایر مؤمنن به زن بن، به زن بن در یه روایت اومده و در روایت دیگه اومده به شیئن، نه لزومن گناه، یه خصوصیتی داره، تو به سلیقش گیر دادی، نمی میری تا اون گیری که به سلیقش دادی دامن تو رو هم بگیره.
یعنی تو هم گرفتارم سلیقه بشی یا کسی به سلیقه تو گیر بده؟
آره هر دوتا.
عجب.
هر دوتا. به نظرم این روایت نفرین آقا رسول الله است. من نمیذارم تو در بری کسی رو که من دعوت به ایمان کردم و پذیرفت، اومد در جرگه عقل، عقیده، توحید، قلب، فضائل، تو جلوی چشم من صاحبش که ولیش به حساب میام، من اون رو مؤمن کردم، اومدی داری بهش گیر میدی بابت یه گناهی که کرد. خب گناه کرد دیگه، گناه اینجوریه، من از خدا میخوام تو رو زنده نگه داره دقیقا همون گناه رو تو مرتکب بشی و یکی دیگه مثل تو، مثل تو، مثل تو پیدا بشه بهت گیر بده، بزن بن به یک گناه. بعد دوباره روایت دیگه به شیئن، اون دیگه خیلی عمومیتش بیشتره، هر کاری، آقا لباس میپوشه اذیتش میکنید، میخورده میگیرید، راه میره به راه رفتنش، به خوراکش، به پوشاکش، به مسکنش، به رفت آمدش، به راه رفتنش، به سلیقش. ما چیکاره عالمیم حقیقتا؟
اینو اگه روش فکر کنیم بگم شاید 100% معضلاتمون حل بشه.
بله، بی اعتنایی به آقا رسول الله، فرو رفتن در ورطه رذایل و کفر و شرک و نفاق به حساب میاد دیگه، از جای دیگه که نیومده که، یه بی اعتنایی اتفاق افتاد دیگه. انسان کامل بالفعل بدون چشم داشت، بدون چشم داشت. ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ پاداشی از شما نمیخوام، فقط حرمت من و این کسی که به من ایمان آورده رو نگه دارید. تکرار میکنم، نفس این روایت آقا رسول الله اینه که در مجلس دنیا، در مجلس دنیا و زندگی داره از یک مؤمنی دفاع میکنه که دیگرانی اومدن با جسارت و گستاخی دارن علیهش حرف میزن، بهش خورده میگیرن، مچگیری میکنن بابت یه گناهی، نه گناه، نه یه چیز دیگه، سلیقه. ها؟
یه اصلا یک کاری که انجام نداره،
نداده دیگه، سلیقه که دیگه چیزی نداره که. هی هی، دور دیر همیشه باید این اتفاقات، هر کس در پذیرش دستورات سلوکی آقا رسول الله دیر کنه حتما گیر میکنه، تکفین بالا سرش، اوقاتش تلخه که گوش به حرف بهترین انسان و سبکبالترین و سبکبارترین که بر گرده زمین راه میره، تو گوش به حرف اون ندادی، یعنی حقیقتا تکفین نمیذاره من در برم. خیلی مهمه. و مدافع آدم مؤمن آقا رسول الله جانم. اونجا گفتیم در مجلس غیبت اگر پشت سر برادر مؤمنت غیبت کردن، پشتش در بیا،
دفاع کن،
دفاع کن. اینجا آقا رسول الله در مجلس زندگی پشتش در اومده، مجلس زندگی، دنیا و آخرت جانم. و عقوبت سوم فرمودن نابودی دین و سلامت دینی. الغیبت و اسرع و فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. سرعت تأثیر غیبت در نابود کردن دین، آقا رسول الله فرمودن که از بیماری خوره زودتر اثر میذاره، اونم فی جوفه، در درونش، درونش رو به هم میریزه، یعنی کانون وجودی، یعنی قلب، تمام اعتبار انسان به قلبشه دیگه.
بله.
مرکز
بله.
وجودیش به حساب میاد دیگه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا یطمئن المغتاب فی السلامه. آدمی که غیبت میکنه نباید به سلامت و سلامتی چشم طمع داشته باشه، که خود غیبت بیماریه، نمیشه هم غیبت کنم سالم باشه،
جور در نمیاد
الا من اتى الله بقلب سلیم. آدم اهل غیبت قلب سلیم نداره که بخواد بره محضر خدای متعال چیزی گیرش بیاد. اذن ورود به ساحت دریافت‌های متعالی در اون سلوک توحیدی اینه که من قلب سلیم رو پیشکش کنم. اصلا اذن ورود قلب سلیمه
انشاءالله.
نداره، من که اهل غیبتم عملا قلبم سالم نیست دیگه، در نتیجه چیزی
گیرم
نمیاد. نقل جناب آقای اتابکی عزیز که نقل یک شیر، سلطان جنگل مریض شده بود،
بله،
همه ی حیوانات ازش عیادت کردن الا روبا. گرگ اومد پیش این سلطان جنگل و بهش گفت که قربان، روبا به عیادت شما نیومد و خواست با این کار شما رو تأخیر کنه. شیر گفت که خب پس اگه روبا اومد خبرم کنید، من باش کار دارم. وقتی روبا رسید، گرگ به شیر خبر داد که آقا و هر ثبت قربان روبا اومدن. خب این وسط هم روبا غیبتی رو که گرگ پشت سرش میگن کرده بود رو شنیده بود. وقتی اومد، شیر با اوقات تلخی به روبا گفته بود که همه ی حیوانات ازم عیادت کنن الا تو. روبا گفت قربان، من دنبال دارو و دوا برای شما بودم اگه دیر کردم.
عجب زرنگی بوده.
شیر گفت خب چی پیدا کردی؟ اگه دنبال دارو بودی به من بگو چی پیدا کردی؟ گفت قربان، من خیلی گشتم، یکی از اطبای حاذق رو پیدا کردم و درباره بیماری شما باش صحبت کردم، ازش مشورت خواستم، بهم گفت که اگه شما پاچه گرگ بخورید مریضیتون در دم شفا پیدا میکنه. گرگ که کنار شیر بود، شیر معطل نشد و پاچه گرگی رو که غیبت کرده بود رو گرفت و این وسط گرگ از شدت درد زوزه میکشید و روبا یواش اومد کنار گرگ و زیر گوشش گفت هر وقت خواستی سالم زندگی کنی، سعی کن پشت سر کسی غیبت
نکنی،
خبرکشی نکنی. این تاوان گرگ خبرکش و این تاوان غیبت گرگ و گرگ غیبت. حقیقتا تأثیر روی نفس، یعنی میشه اگه یادتون باشه اونجام که معمولا مردارخواری کار حیوان دیگه،
بله،
نفس اماره،
یه حیوانات خاصی که خیلی منتقل کنندن
و گرگ غیبت و غیبت گرگ. خب تا وقت داریم،
دو جا وقت اون تموم.
خب پس من تا حالا سه مورد رو فکر کنم،
بله، سه مورد رو،
سه تا عقوبت رو گفتم. خب الباقی باشه انشاءالله برنامه بعد در خدمتتون.
خواهش میکنم انشاءالله که تو برنامه بعد ادامه ای عقوبت ها رو برای ما میفرمایید. عقوبت هایی که حواسون باشه کسی که اهل غیبت شد، خفت و خاری رو در دنیا و آخرت برای خودش به ارمغان میاره. حس فرمایش امام باقر علیه السلام، گناه، اون گناهی که در الان غیبتشو میکنه یا اون عیبی که داره غیبتشو میکنه، حسب فرمایش نبوی انقدر بهش خدا فرصت میده که تا خود همون گناه دامنگیرش میشه و حسب فرمایش امام صادق علیه السلام موجب نابودی دین و سلامت دینی میشه. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
الله 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 الله.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو نورانی می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، موضوع برنامه برای ایران بررسی و تبیین شعار سال هست، جهش تولید با مشارکت مردم، و ما قصد داریم که در این برنامه رابطه جهش تولید با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی رو بررسی بکنیم، همونطور که در برنامه گذشته کلیاتی رو راجع به اقتصاد مقاومتی با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار که ایشون کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی هستند و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و همکنون هم در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای بیدار، ما در برنامه گذشته بیشتر راجع به کلیاتی که در زمینه مسائل اقتصاد مقاومتی بود مسائلی رو در حضرت عالی مطرح کردید. در این برنامه در ابتدا راجع به چیستی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی توضیحاتی رو بفرمایید. یکی دو تا سوال دیگه هست که در ادامه برنامه انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
همانطور که در برنامه های گذشته هم عرض شد، اصطلاح اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ایده و اندیشه ابتکاری در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری استعمال شد.
بله.
یکی از کارهای بسیار بجا و عالمانه ای که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بود. اگر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به خوبی از طرف خود ایشون تبیین نمی شد، احتمال برداشت های مختلف و بعضن ناسواب از این ایده مهم اقتصادی وجود داشت.
بله.
و چون اجماع و اتفاق نظری بر روی خود مفهوم اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های اجرایی آن صورت نمی گرفت، بله، اون وقت طبیعتاً نمی شد در مراحل سیاست گذاری و اجرای این ایده در اقتصاد کشور به توفیقات و پیشرفت هایی رسید. به همین خاطر مقام معظم رهبری مؤلفه های اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. مؤلفه اول رویکرد جهادی است، یعنی حتما باید با یک ویژگی جهادگونه ای این قضیه مسئله اقتصاد و تولید پیگیری بشه. مؤلفه دوم عدالت محوری است، عدالت محوری به عنوان یک شعار اصلی حاکم بر تمام فعالیت های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی هم حتما مد نظر باید قرار بگیره.
بله.
مؤلفه سوم فساد ستیزی است در همه عرصه‌های اقتصادی. مؤلفه چهارم مردم بنیادی بودن اقتصاد مقاومتی است که بدون حضور و مشارکت مردم اقتصاد مقاومتی ناممکنه. مؤلفه پنجم دانش بنیانی بودن اون هست که از دانش نهایت استفاده بشود برای کاهش هزینه ها و برای افزایش بهره وری.
بله.
مؤلفه ششم اصلاح الگوی مصرف هست. مؤلفه هفتم امنیت اقلام کاربردی است که در مقوله خودکفایی معنا پیدا می‌کند. اقلام مهم و استراتژیک و راهبردی حتما باید کشور درباره اون خودکفایی داشته باشد. مؤلفه هشتم کاهش وابستگی به نفت است و باید دولت‌ها هم به در صدد ارائه راه‌حل‌های دیگر درآمدی برای مباحث بودجه خودشون باشن. مؤلفه